بسم الله الرحمن الرحیم. 42 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 65 استاد جوادی آملی 2/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله وحدت و تعدد نفس و قوای نفسانیه سه نظر بود. یکی این که انسان مرکب از نفوس عدیده است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس ناطقه. دیگر این که انسان دارای یک نفس است، همون نفس ناطقه است، ولی چند قوا دارد که هر کدام از اون قوا کارهای ادراکی یا تحریکی جزئی را به عهده می‌گیرد. نظر سوم این بود که انسان بیش از یک حقیقت ندارد که همون نفس ناطقه است، منتها این نفس ناطقه یک وحدت جمعی دارد که فی وحدتها کل القوا، یک وجود گسترده است که به حق در مرحله عالیه ناطقه است و در مرحله وسطا متخیل و متفهم، در مراحل نازله حساس و متحرک. و موضوع همه این قضایا ذات نفس است. اگر میگوییم زیدون عاقلون و زیدون متوهمون متخیلون و حساسون و زیدون قائمون، موضوع همه این قضایا خود انسان است، خود نفس ناطقه است، منتها در هر مرتبه با محمولی از این محمولات یاد شده متحد خواهد بود. پس انسان نه مرکب از نفوس عدیده است، نه این که دارای یک نفس و چند قوه جدای از نفس باشد، بلکه دارای یک نفس است که این یک نفس وحدت گسترده دارد. در این فصل ششم سخنانی از شیخ اشراق نقل میکنند و رد میکنند. شیخ اشراق از کسانی است که میگوید انسان دارای یک نفس است، نه مرکب از نفوس عدیده است، نه دارای یک نفس و چند قوه، بلکه دارای یک نفس است و این یک نفس که مبدا واحد است همه کارها را به عهده میگیرد. منتها راهی که شیخ اشراق طی میکنند اون راه مرضی مرحوم آخوند نیست. اصولا مشرب شیخ اشراق آن است که امور را به وحدت برگرداند. در نوع بحث ها جنبه توحیدی شیخ اشراق جنبه توحیدی شیخ اشراق قوی تر از جنبه کثرت بینی ایشان است. حتی در بحث های منطقی هم می کوشند امور کثیر را به یک اصل ارجاع بدهند. در موجهات ملاحظه فرمودید که موجهات 13 گانه را که مجموعه موجهات بسیط و مرکب است، اگر تحلیل کنیم به موجهات بسیطه، موجهات بسیطه را قوم فراوان و کثیر می دانند، ولی شیخ اشراق همه قضایای موجهه را به قضیه ضروریه برمیگرداند و شیخ الاشراقی ذوالفطانه قضیتا قصر فلبتانه همه را در قضیه ضروریه خلاصه میکند. میگوید در قضایای ممکنه امکان برای اون شی ضروری است، در قضایای مطلقه اطلاق برای اون شی ضروری است و مانند آن. در هر جا که سخن از کثرت است، شیخ اشراق در نوع بحث ها ریشه یابی میکنند و اونها را به یک اصل برمیگردانند. لذا در مسئله تعدد قوای نفوس انسانی نظر حکمای مشا را نقل میکنند و رد میکنند. میگویند حکمای مشا برای انسان قوای عدیده قائلند و دلیل اونها این است که اگر انسان یک قوه می داشت و همه کارها از یک مبدا صادر می شد، لازمش اون بود که یک شی هم جسمانی باشد و هم مجرد، زیرا هم کارهای مادی از او صادر می شود و هم کارهای مجرد. اون وقتی که کارهای مادی از او صادر می شود باید مادی باشد، اون وقتی کارهای مجرد مانند ادراکات عقلی از او صادر می شود باید مجرد باشد. چون شیء واحد نمیتواند هم مجرد باشد هم مادی، قهرن در انسان یک مبدع نیست که همه کارها را به عهده می‌گیرد. چند مبدع است. نمی‌گوییم چند نفس است، می‌گوییم چند مبدع است، یعنی یک نفس است و چند قوه. اگر یک نفس باشد، یک مبدع باشد، یک قوه باشد که همه کارها را به عهده بگیرد، چون کارها بعضی مجردند و بعضی مادی، لازمش آن است که یک شیء معین هم مجرد باشد هم مادی. اون وقتی کارهای مادی انجام میدهد با ماده مخلوط باشد، اون وقتی که ادراکات کلی را به عهده میگیرد منزه از ماده باشد. چون نفس دارای کارهای گوناگون است از مادی و غیر مادی، و یک مبدع نمیتواند هم کارهای مادی و هم کارهای غیر مادی را انجام بدهد، زیرا لازمش آن است که یک مبدع هم مجرد باشد هم مادی، پس در انسان مبادی کثیر است. مبادی کثیره به این نفس تبیین می شود که یک نفس است و چند قوه، یعنی ادراکات کلی را خود نفس ناطقه به عهده می گیرد، کارهای جزئی و مادی را قوای به عهده می گیرد. و دلیل دیگر بر این که در انسان مبادی کثیر است این است که اگر همه کارهای انسانی را نفس او انجام می داد، چون نفس او موجودی است مجرد و موجود مجرد هرچی دارد بالفعل شاهد است و همه داشته های او بالفعل مشهود اوست، اگر چون که همه کارهای ادراکی و تحریکی را نفس به عهده بگیرد، باید همه اون چی که در قوه خیال است بالفعل مشهود نفس باشد. چرا؟ چون نفس موجودی است مجرد، برای موجود مجرد حجابی نیست و غفلتی نیست. اگر همه کارها از آن نفس است، پس کارهای قوه خیالی هم از آن نفس است. ذخیره‌ها و خزینه‌هایی که قوه خیالی دارد در حقیقت در حیطه نفس است. همه صور مخزونه لدن خیال مخزونه لدن نفس است. اگر این صور خیالی مخزونه لدن نفس است، چون نفس مجرد است، هر چیزی که برای مجرد حاصل است مشهود بالفعل اوست، پس جمیع خاطرات خیالی در تمام حالات باید مشهود نفس باشد، در حالی که این چنین نیست. معلوم می شود که صور جزئیه و کارهای متوسط را قوه از قوای انسانی به عهده می گیرد به نام قوه خیال، نه خود نفس عهده‌دار همه این کارها باشد. اینها را در حکمت مشا شاهد قرار دادن بر تعدد قوا که مبادی کارهای انسان یکی نیست. شیخ اشراق در باره قوه خیال یک سخنی دارند و در باره اون برهان اول هم سخنی دیگر. در باره قوه خیال گفتن احتمالاً او جسمانی است و در باره این قوه مسئله دیگری هست، اون را اینجا بیان نمی کنن. در حکمت الاشراق مبسوطن دلیل بر تجرد قوه خیال اقامه می کنن. و اما راجع به اون برهان اول که اگر چنون چه مبدع همه کارها یکی باشد، یعنی نفس باشد عهده‌دار همه کارها باشد، لازمش آن است که گاهی مجرد باشد گاهی مادی، این محذوری ندارد که یک موجود مجرد احیانا کارهای مادی انجام بدهد و گاهی هم کارهای مجرد. همه اونچه که در جهان طبیعت و ماده موجود است محصول تولید مجردات است، محصول علیت مجردات عالیه است. مجردات عالیه هم که این کارهای طبیعی و مادی را به عهده دارند و انجام میدهند، پس میشود که یک موجود مجرد کارهای مادی هم انجام بدهد، چون که کارهای مجرد را هم به عهده دارد. دلیل دیگری از حکمای مشا بر تعدد قوا نقل میکنند که اون دلیل رو هم رد میکنند. مرحوم آخون همه سخنان شیخ اشراق رو نقل میکنند و روی بسیاری از این جمله ها و ادله شیخ اشراق نظر دارند و نقل. دلیل دیگری که از حکمای مشا بر تعدد قوا نقل میکنند این است که ما از اون جهت که مشاهده میکنیم گاهی این افعال هست گاهی این افعال نیست، معلوم می شود که مبادی این افعال یک شی نیست. زیرا اگر یک شی مبدا این افعال بود، این افعال همه باید با هم باشن و هم باید با هم از بین بروند. مادامی که مبدأ این افعال موجود است، همه این فعل ها باید موجود باشن، و مادامی که مبدأ این افعال از بین رفت، همه این افعال از بین میروند. از این که میبینیم گاهی بعضی از این افعال هستند، بعضی از این افعال نیستن، معلوم میشود که مبدأ اینها یکی نیست. مبدأ هر کدام جداست. هر کدام از این افعال که مبدأشون از بین رفت، خود اون فعل از بین میرود، و هر کدام از این افعال که مبدأشون موجود است، اون فعل موجود است. مثلا ما مشاهده میکنیم انسان در دوران سنین مختلفه به تدریج قوه نمو را از دست میدهد، بعد قوه تولید را از دست میدهد، بعد قوه تغذیه را. اونگاه هست که اجل حلول میکنه. آیا تولید، نمو و تولید و تغذیه که سه کارند از یک مبدأ نشأت میگیرند، یک مبدأ فاعلی است که عهده‌دار این سه کار است، یا سه مبدأ فاعلی است که عهده‌دار این سه کار است؟ اگر یک مبدأ عهده‌دار این کارهای سگانه باشد، نباید با حفظ اون مبدأ بعضی از کارها باشند و بعضی از کارها نباشند. دیگر ممکن نیست نمو از بین برود، بعد تولید از بین برود و مبدأ نمو و تولید و تغذیه یکی باشد و تغذیه دوام داشته باشد و اونها از بین رفته باشد. از این که میبینیم به حسب اختلاف سنین عمر، اول نمو وقوف میکند، انسان واقف میشود، دیگر نموی ندارد. سن که بالا آمد دیگر تولیدی ندارد. وقتی هم که بالاتر رفت قوه تغذیه سقوط میکند، تغذیه سقوط میکند، معلوم میشود تغذیه یک کار است از یک مبدأ، تولید یک کار جدایی است از یک مبدأ، نمو کار جدایی است از مبدأ دیگر. این سه کار از سه مبدأ نشأت میگیرند، نه این سه کار از یک مبدأ. برای اینکه اگر یک مبدأ فاعلی عهده‌دار این سه کار بود، مادامی که اون مبدأ موجود است، این کارهای سگانه هم باید موجود باشد. تفکیک بین این کارها صحیح نیست. این یکی از ادله حکمای مشا و قائلین به این که در انسان مبادی کثیر است. این مبادی کثیر غیر از نفوس کثیر است و سازگار است به این که دارای یک نفس به چند قوه باشد. شیخ اشراق از این استدلال هم جواب میدهند، میگویند به این که در امور بسیطه که فقط به علتهای فاعلی و به علتهای غایی اکتفا میکنند، اونجا وجود و عدم فعل به وجود و عدم علت فاعلی بسته است. اما در کارهایی که دارای علل اربعن و سهمی از مادیت دارن، اونجا اگر کار از بین رفت، نشانه اون نیست که فاعل از بین رفته، نشانه آن است که علت قابلی از بین رفته، یا لااقل این احتمال در بین هست. قوه تغذیه و تولید و تنمیه سه تا کار هست. این سه کار ممکن است که از سه مبدأ نشأت بگیرند، ممکن است از یک مبدأ نشأت بگیرند در زمینهای گوناگون که ابزار اینها گوناگون باشد و اون اعضای مادی مختلف باشد. اگر مبدأ واحد بود و این مبدأ واحد در اجزای مادی گوناگون کارهای گوناگون انجام می‌دهد و در یک سنی از عمر بعضی از این کارها وقوف پیدا کرده است و ایستاد و تعطیل شد، این نه برای آن است که مبدأ فاعلی از بین رفته است، بلکه برای آن است که مبدأ قائلی استعداد دریافت کار را از دست داده است. پس اگر میبینیم این کارها گاهی هست و گاهی نیست، دلیل برای آن نیست که مبادی فاعلی این کارها متعددن، بلکه نشانه آن است که مبادی قابلی استعدادها را از دست دادن. نظیر اینکه شما در این تجاویف گوناگون مغز که میگویی یک مبدأ فاعلی عهده‌دار کارهای گوناگون است، یک گوشه مغز که آسیب دید فلون کار از بین میرود، برای اینکه این قابل دیگر توان گرفتن اون فیض رو ندارد. اگر کار فقط به مبدأ فاعلی متکی بود مثل کارهای مجرد، فقدان اون کار نشانه فقدان مبدأ فاعلی است. ولی اگر کاری هم به مبدأ فاعلی متکی است هم به مبدأ قابلی، فقدان اون کار نشانه از فقدان مبدا فاعلی نیست، احتمالاً نشانه فقدان مبدا قابلی. این سخن مبسوط را مرحوم آخوند از شیخ اشراق نقل میکنند و روی بسیاری از این نظرات شیخ اشراق نقدی دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ششم، صفحه 65. فی ضعف ما قاله صاحب المطارحات فی هذا المقام. شیخ اشراق صاحب کتاب مطارحات در مسئله وحدت و تعدد نفوس یا مبادی نفسانیه سخنی دارد. دفعا لما قیل فی تکسر القوا من غیر ان یرجع الى ذات واحدتین. عده‌ای قائل شدن به اینکه قوا و مبادی کثیر است بدون اینکه مبادی کثیره به یک جا برگردد. یک وقت است که مبادی کثیره در عین کثرت واحدند، این حرف قابل قبول است. یک وقت مبادی کثیره کثرتی دارند که به وحدت بر نمی‌گردد، این حرف قابل قبول نیست. شیخ اشراق برای دفع کردن سخنان کسانی که قائلند که مبادی و قوا کثیرند و این کثرت هم به وحدت بر نمی‌گردد، کما بزغ نور الحق علیک من افق تبیانهی، چون که روشن شده است برای شما نور حق از جایگاهی که ما این حق را تبیان می‌کردیم و بیان می‌نمودیم، که مبادی کثیرند ولی به وحدت برمیگردند. حسب ما نبهناک علیه مرارن. اعلم ان بعض المکسرین لمبادئ الافعال صادرت عن الانسان، چون افعالی که از انسان صادر می شود پیش حکما چند رأی بود. یکی این که مبدأ واحد است و قوای عدید در استخدام بکنن، یکی این که مبادی نفوس عدیدن، یکی این که فی مبدأ همون نفس است فی وحدت ها کل قوا. گاهی از کسانی که قائل بودن به اینکه انسان دارای یک نفس است و چند قوه، تعبیر به موحدین کردن، مثل صفحه 58 که بودن و عمل موحدون، یعنی قائلین به اینکه مبدأ واحدن، انسان بیش از یک نفس ندارد. اینجا مکسرین یعنی کسانی که قائلن به اینکه در انسان مبادی کثیر است و نه نفوس کثیره. اعلم ان بعض المکسرین لمبادئ الافعال صادرت عن الانسان التي، اون افعالی که بعضها جسمانیتان مانند قیام و قعود و تغذیه و تنبیه اونان، و بعضها روحانیتون مانند ادراک، قال بما حاصله، دلیلش این است. ان النفس و قواها لو کانت شیئا واحدا، اگر نفس و قوای نفس یک امر می بود، کثرتی در کار نبود، فقط ادوات و ابزار بود. ان النفس و قواها لو کانت شیئا واحدا لوجب ان یکون من شأنها مخالطت المادت تارتن و ذالک اند ما یتصرف فی الغذا و ینمی و یولد و یدرکو ادراک الجسمانیات. اگر نفس و قوای نفس یک امر بودن و همه کارهای ادراکی و تحریکی را به عهده می گرفتن، این یک امر گاهی باید مادی باشد، اون وقتی که کارهای مادی انجام میدهد، مانند تحریکات نظیر تغذیه و تنمیه و تولید و ادراک جسمانیات مانند دیدن و شنیدن و احیانا تخیل پیش کسانی که قوه خیال را جسمانی میدن، و گاهی باید مجرد از ماده باشد، اون وقتی که کلیات عقلیه را درک میکند. وقتی کلیات عقلیه را میاندیشد باید مجرد باشد، وقتی جزئیات را میبیند و تغذیه و تنمیه دارد باید که مادی باشد. یک شی هم باید مجرد باشد و هم مادی، این نخواهد ممکن نیست. لوجب ان یکون من شأنها مخالطت المادت تارتم و ذالک عند ما یتصرف فی القضا در تغذیه و ینمی در تنمیه و یولد و در تولید و یدرک و ادراک الجسمانیات در سمع و بصر و تخیل احیانا پیش کسی که خیال را هم مادی می داند. لوجب ان یکون من شأنها مخالطت المادت تارتن و تجرد انها تارتن اخرى. گاهی باید مخلوط ماده باشد، گاهی مجرد از ماده. و ذالک عند ادراک المعقولات، وقتی کلیات عقلیه را درک میکند باید مجرد باشد. و هو ممتنع آن، که یک شی هم مجرد باشد و هم مادی. پس نفس و قوای نفس یک چیز نیستند، نفس چیزی است و قوای او جدای وضوع. دلیل دیگر این که به ایزن کان یجب ان یکون جمیع الاشیاء المحفوظه فی خزانتها مشاهده لها ابدا کما هو حال القوه العقليه بالفعل. اگر نفس و قوای نفس یک امر می بودن، چون همه این صور خیالیه در قوه خیالیه مخزون است، به نظر ما قوه خیال غیر از نفس ناطقه است و قوه خیال مثلا جسمانی است، عقل بالفعل نیست، شهود بالفعل ندارد و نفس فقط ادراکات کلیه را به عهده میگیرد، لذا انسان از مخزونات قوه خیالیه اطلاعی ندارد مگر اینکه احضار کند. اگر قوه خیالیه و نفس با هم یک حقیقت باشند، پس اون چه در قوه خیالیه مخزون است پیش نفس مخزون است و هر چه پیش نفس مخزون است باید مشهود او باشد، چون در اونجا حجابی نیست، در حالی که کثیری از مخزونات قوه خیالی است که نفس از اونها غافل است. و ایزن کان یجب ان یکون جمیع الاشیاء المحفوظه فی خزانتها مشاهده لها، یعنی برای نفس ابدا همواره مشهود باشد، کما هو حال القوه العقليه بالفعل. قوه عقلیه بالفعل هرچه دارد شاهد است، ولی قوه خیال این چه نیست که هرچه دارد شاهد است شاهد باشد. فعجاب انهم فی المطارحات، به این بیان، اولا قوه خیالیه مجرد نیست، مادیست. مخزونات قوه خیالیه مشهود نفس نیست، برای اینکه مخزونات قوه خیالیه مثل خود قوه خیالیه مادیست و نفس این کارهای مادی را هر وقتی که بخواهد اداره می کند، نه اینکه مخزونات قوه خیالیه مخزون نفس باشد، نه مخزونات قوه خیالیه در قوه خیالیه خزینه شده است و نفس هر وقت اراده بکند این کارها را تدبیر میکند، نه اینکه قوه خیالیه مجرد باشد، حتی یقال به اینکه مخزونات قوه خیالیه هم همواره باید مشهود نفس باشد و نه اینکه مخزونات قوه خیالیه هم مخزون لدن نفس است، حتی یقال که هرچه در قوه خیال است باید مشهود نفس باشد. نه، قوه خیال جسمانی است، مخزوناتش هم جسمانی است، لذا مشهود نفس نیست، نفس احیانا اینها را تدبیر میکند. این سخن را صاحب مطارحات گرچه اینجا بیان کردن، ولی مشرب ایشان تجرد قوه خیال و صور خیالی است، لذا مرحوم آخون میفرمان به این که این حرف را خود ایشون هم نمیپذیرند. در حکمت اشتاق تصریح میکنند به این که قوه خیال به صور و مدرکات خیالی مجرد است. فعجاب انه فی المطارحات، فمود اما ان الخیال جسمانیون فالقدما او یعترفون به. قدما اعتراف دارن که خیال جسمانی است. وقتی خیال جسمانی شد مخزونات قوه خیال جسمانی است، وقتی مخزونات جسمانی شد مشهود نفس نیست، در حکم انبار خاطرات نفس است که هر وقت نفس اراده کرده است اینا تدبیر میکنه. فالقدما او یعترفون به، و این کان فیه ضروب من التحقیق لا یلا محاذ الموضع، گرچه در قوه خیال تحقیقاتی است که اینجا جای بیان اون نیست. و این کان فیه للحواس ظاهرت مدخلون و حاضهی الالبیان اغرب، گرچه حواس ظاهره در مخزونات و در مخزونات قوه خیال و در تخیل نقشی دارند، زیرا چیزی به قوه خیال سپرده می شود که از راه حس انسان ببیند. وقتی با حس مشترک دید، در خزینه خیال جاسازی می کند. محسوس به ذات انسان همان است که در حس مشترک اوست. اون چی که بیرون از حس مشترک است محسوس بالعرض است. وقتی از حس مشترک بالا رفت، در خزینه خیال می ماند. بنابراین حواس در اینجا نقش ظاهری دارند. حواس در کارهای خیال نقش ظاهری دارند، زیرا قوه خیال انباردار نفس که نیست، انباردار حواس است و حواس هم به ماده و طبیعت مرتبطند. و این کان در این تخیل للحواس ظاهرت مدخلون و هاذهی الالبیان اقرب، یعنی این مسئله به بیان نزدیکتر است، زیرا قوه خیال ارتباطش به حواس بیش از ارتباطش به نفس است. نفس برای خود یه خزینه ای دارد و قوه خیال خزینه حواسن، پس به عالم طبیعت مرتبطن. ولی در حکمت و اشراق تصریح میکنن به اینکه اینها از عالم طبیعت نیست. و اما ان النفس تحتاج الى مخالطه الماده عندما تتصرف في القضاء و غيره فلعله لا يتمشى. اینکه گفتید نفس باید مخلوط ماده بشود تا در تغذیه و غیر تغذیه کار را به عهده بگیرد، این متمشی نیست، حرف صحیح و روایی نیست. چرا؟ زیرا ممکن است یک موجود مجرد باشد و بدون اختلاط با ماده کارهای مادی را انجام بدهد. همه آنچه که در عالم طبیعت است محصول مجردات عالیه است، پس لازم نیست که نفس مخالط ماده بشود. و اما ان نفس تحتاج الى مخالطه الماده عندما تتصرف في القضاء و غيره فلعله لا يتمشى. این لعله لا يتمشى رو ظاهرا مرحوم آخون اینچنین برداشت کردن و نقض کردن و اشکال کردن که فلعله لا يتمشى یعنی عیب ندارد، عیب ندارد، یا طوری نیست، مشکلی نیست که محتاج به ماده باشد و کارها را انجام بدهد. بعد گفتن به اینکه اون مجردات که کارهای مادی را انجام میدهند علی سبیل الافاضه انجام میدهند، نه علی سبیل الاحتیاج کما مره. حالا این نکته در جواب روشن میشود. و ربما یجوز ان یکون غیر المخالطه یتصرف و تصرف ما فی القضا و نحوهی. این جواب خوب است، یعنی ممکن است که یک موجود مجرد کارهای طبیعی را به عهده بگیرد بدون اختلاط با عالم طبیعت، نظیر مجردات عالیه که کارهای طبیعت را به عهده میگیرند بدون اختلاط. و ربما یجوز ان یکون غیر المخالط، یعنی یک موجود مجردی که مخالط با ماده نیست، اون تصرف بکند، تصرف مایی در قضا و غیر قضا از کارهای طبیعی بدون اینکه خود مخلوط ماده بشود. و ربما یجوز ان یکون غیر المخالط، یعنی یک موجود مجرد که مخلوط ماده نیست، یتصرف و تصرف ما فی القضا و نحو قضا در تولید و تنمیه. نفس که نفس و قوای نفس یکی نیستن چندتان. و ربما یعتمد علی بقاء اثر قوت ما انتفاع قوت اخرى. این دلیل دیگری است که حکمای مشا قائلن و شیخ اشرا نقل میکند و این را هم رد میکند. میگوید دلیل دیگر اونها بر تعدد قوا این است که گاهی اثر یک قوه هست، قوه دیگر از بین رفته است. اثر قوه دیگر از بین رفته است. نشانه تعدد قوا است. اگر قوا متعدد نبودند، یک قوا بود که همه کارها انجام میداد، باید همه کارها باشد با هم، و اگر هم از بین میروند همه از بین میروند با هم. ولی جواب این استدلال آن است که به بطلان و تولید و نمو ربما یعلل فی بعض الاشخاص اول اوقات، به بطلان استعداد مزاجی یناسب و ذالک الفعل، این اعتمادی که شما کردید در مسئله تعدد قوا تام نیست، برای اینکه گاهی ممکن است بطلان بعضی از این آثار برای زوال استعداد باشد نه زوال مبدا فاعلی. و ربما یعلل و بطلان و تولید و نمو که تغذیه همچنون ادامه دارد ولی نمو اول وقوف می کند بعد تولید از بین می رود، اونگاه تغذیه از بین می رود و اجل فرا می رسد که بعد از همه تغذیه از بین می رود، بطلان تولید و نمو برای آن نیست که مبدا تولید و مبدا نمو غیر از مبدا تغذیه است و این مبادی از بین رفت و مبدا تغذیه باقی است، بلکه ربما یعلل فی بعض الاشخاص یا در بعضی اوقات که اینها از بین میرند و تغذیه میماند، به بطلان استعداد مزاجی یناسب ذلک الفعل، اون استعداد مزاجی از بین رفته است نه مبدا فاعلی. و کما ان الروح الذی فی التجاویف مع قرب الامکنه اختلف مزاجه للاختلاف الذي اوجب استعداد القوى المختلفه على ما ذکر، همون طوری که اون روح حیوانی به اصطلاح شما در اون دوده مغز یکی است، اون تا اون ذرات اون سلول اون ماشه تف سمه با اینکه کنار همان وقتی استعدادها فرق کرد و از بین رفت، اثر خاص مربوط به اون موضع از بین می رود. این نه برای آن است که مبدع فاعلی که روح حیوانی است از بین رفته است، بل برای آن است که مبدع قابلی که استعداد مزاجی اون دوده است کیفیت دریافت فیض را از دست داد. و کما ان روح الذی در اون جوف جوف های دوده ذهن مغز مع قرب امکنه اختلف مزاج اون روح للاختلاف الذی که اوجب اون اختلاف استعداد قوای مختلف را علام و ذکر، در اینجا هم همچنین در قوه تغذیه و تنمیه و تولید هم همچنین، فیجوز ان یکول امزجت الاوقات من العمر تختلف بها استعداد و تأثر ان مبدأ واحد، یختلف بها استعداد و تأثر ان مبدأ واحد با آثار کثیره. مبدأ فاعلی همه یکی، سر اینکه اینها آثار گوناگون دریافت میکنن برای آن است که استعدادهای گوناگون دارن، پس افعال گوناگون نشانه مبدأ گوناگون نیست یک، و اینکه گاهی بعضی افعال هست گاهی بعضی افعال نیست نشانه آن نیست که گاهی بعضی مبادی هست گاهی بعضی مبادی نیست، نه مبدأ همه یکی، اون هم موجود ولی اون اجزای قابلی گاهی استعداد از دست میدن. فیجوز ان تکود امزجت الاوقات من العمر یختلف بها استعداد و تأثر ان مبدأ واحد با آثار کثیره، که چند اثر را از یک مبدأ در اثر اختلاف استعداد دریافت میکنند یا یک اثر را از یک مبدأ دریافت میکنند، اون یک اثر در اجزای گوناگون ظهورات گوناگون دارد. یختلف به این امزجه استعداد تأثر از مبدأ واحد با آثار کثیره، که در اثر کثرت استعداد آثار کثیره ای دریافت می شود، یا نه یک اثر دریافت می شود منتها ظهورات گوناگون دارد، او اثر واحد مطلقا از همه، او اثر واحد من جهت واحد به قول شما که غالب کثرت مبدأ هستید. کما ان مزاج سن اقتضا بطلان نامیت نفسها ما بقای واهبت نامیه من النفس علی العقل علی ما جوسته. چطور شما درباره خود نامیه میگویید مبدا فاعلی موجود است ولی مبدا قابلی موجود نیست؟ شما میگویید قوه تغذیه و تنمیه و تولید سه قوه است که سه کار انجام میدن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی که این شخص در این سن نمو نمی کند معلوم می شود که قوه منمی از بین رفته است. چون نمو نیست معلوم می شود قوه نامی هم از بین که مبدا است از بین رفته است. وقتی از شما سوال میکنیم چرا قوه نامی از بین رفته است با اینکه مبدا فاعلیش که به زعم شما عقل یا نفس است موجود است، میگید دیگه استعداد برای دریافت آماده نیست. خب همین حرف رو پایین‌تر بگید، بگید قوه نامیه موجود است منتها این بدن کشش و تحمل اون آثار رو ندارد. چرا میگید قوه؟ چون کار نیست، مبدا فاعلی نیست. بگوید چون کار نیست برای اینکه مبدا قابلی نمیتواند تحمل کند. شما از نبود کار پی بردید به اینکه فاعلش رفته. چون انسان به حسب سن اول نمو را از دست میدهد، بعد تولید را، بعد تغذیه را، استدلال کردید، گفتید که اگر تنمیه و تولید و تغذیه که سه کارن از یک مبدا فاعلی نشأت می‌گرفتن، چون مبدا فاعلی تا آخر عمر موجود است هر سه کار باید موجود باشد. از این که می‌بینیم قوه اون نمو از بین رفته است، انسان دیگه نموی ندارد، می‌فهمیم مبدا قوه نمو از مبدا نمو که قوه جدایی از بین رفته است. این چنین نگویید، بگوید به این که اون ابزار و اجزا دیگر آماده دریافت فیض از قوه نامیه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر از شما سوال بکنیم که چرا این فعل از بین رفته است، میگید که قوه نامیه از بین رفته است. سوال بکنیم که قوه نامیه از چرا از بین رفته است با اینکه مبدا فاعلیش که عقل یا نفس است موجود است و مجرد و زوال ناپذیر، میگید مبدا قابلی دیگه استعداد دریافت ندارد. خب همین حرف درباره خود فعل بگید. کما ان مزاج سن اقتضا بطلان نامیت نفسها، یعنی قوه نامیه نه فعل نمو. اونها به فعل به زوال نمو استدلال کردن به اینکه نامیه از بین میرود. ما میگوییم شما به زوال نمو استدلال نکنید که نامیه از بین رفته است، بگید قابل قابلیتش از دست داد. نشانش اینه که وقتی قوه نامیه از بین رفته است، از شما سوال بکنیم چرا قوه نامیه از بین رفته است با اینکه فاعل موجود است، میگید قابل کشش ندارد. کما ان مزاج سن اقتضا بطلان خود این قوه را، نه کار را، بطلان نامیت نفسها ما بقای واهب نامیه. اون مبدا مجردی که قوه نامیه را اعطا میکرد، حالا یا نفس است یا عقل است، موجود است علاما جوسته، اونطوری که شما تصویر کردید. من هم این چه این تجویز میکنم، فاجوزو ان یکون مبدا النمو شیئا واحدا هو مبدا افاعیل اخرى. مبدا نمو با مبدا تغذیه و تولید یکی است، یک قوه است که چند کار انجام میدهد. منتها فاجوزو ان یکون مبدا النمو شیئا واحدا هو مبدا افاعیل اخرى منتها و بطلان النمو فی وقتین لبطلان الاستعداد المتعلق بالقابل، نه رو زوال قوه نامیه و منمیه. ثم کثیر من القوا اضیف الیها افعال لا یصح حصولها الا من واهب الصور. از طرفی هم شما بسیار از کارها را به این قوا نسبت دادید، در حالی که این کارهای دقیق و ظریف علمی را اون قوا نمیتوانند به عهده بگیرند. باید اون واهب الصور که مبدا مجرد و حکیم مدبر است به عهده بگیرد. شیخ اشراق این کارها را به این صور نسبت نمیدهد، به ارباب انواع نسبت میدهد. میگوید شما قوا اثبات کردید و این کارهای دقیق و ظریف علمی را به قوا استناد میدید، در حالی که هرگز این کارهای ظریف علمی را قوای بیشعور نمیتوانند به عهده بگیرند، از این جهت به ارباب انواع استناد میدن. فهمون محظور دیگری که در اصل مسئله هست این است که ثم کثیر من القوا، این قوا که شما اثبات کردید، اضیف الیها افعال که لا یصح حصولها الا من واهب صور، اوست که این کارها را انجام میدهد نه قوا. روی تک تک این جمله ها مرحوم آخون نظر دارن که آیا این انکار صورت نوعی است، این معزول کردن قوای مباشر هست، این استناد کارهاست به ارباب انواع بلا واسطه یا نه، روی تک تک اینا نظر دارن. فاذا کانت الهبات کلها منه، ظاهرا هبات است، حالا هنوز عبارت متارهات پیدا نشد که حیات است یا هبات، ولی باید هبات باشد. اگر همه این هبات از اوست، فاذا به واهب الصور او اعطا میکند، والقوه معدتون، این قوه علت معده است نه فاعل غریب، برخلاف اونچه که حکمای مشامی پندارند که این قوه فاعل غریب است، در فلسفه اشراق این کارها را به ارباب انواع نسبت میدن، میگن ممکن نیست این کارهای دقیق حکیمانه را قوای بیشور انجام بدن، اون فرشتگان این کارها را انجام میدن به تعبیرات دیگر. اگر این هبه ها از اون واهب و صور است و قوه نقشی جز اعداد ندارد، اعداد متمم قابلیت قابل است نه مکمل فاعلیت فاعل، علت معده را در اعداد علل قابلیه باید به حساب آورد نه در بخش علل فاعلیه. اگر این قوا جزء علل اعدادی است، فیجوز ان یحصل الاستعداد من امور هی قوا غیر جوهریه فعاله، این عیب ندارد اگر شما بدانید که قوا کارشون تحصیل استعداد است نه افاضه، اثبات قوا به معنای اموری که در پیدایش استعداد قوابل نقش دارن که کارهای غیر جوهری است، به خودشون غیر جوهریان، این عیب ندارد. فیجوز ان یحصل الاستعداد من امور که هی قوا، یعنی کیفیاتن غیر جوهریان، کیفیات استعدادیان غیر جوهریتن فعاله، که کارشون فقط در تحصیل استعداد نقش دارد که متمم قابلیت قابلن نه در ردیف فاعلیت فاعل. انتها قوله به الفاظه. الحمدلله رب العالمین.